بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از قوت برخوردارن، ولیکن بحث به وجودات که میرسد اینها عاجز میشن و ناتوان هستن. حالا بنا شد که ایشان مواردی را برشمارن که در اون موارد شیخ ابن سینا خلاصه وامونده و اظهار عجز و ناتوانی کرده. مورد اول که حالا 17 مورد هست، همونطور که جلسه قبل هم عرض کردیم، این منهاهایی که پشت سر هم صدر المتعلین ردیف می‌فرمایند، اینها شماره گذاری که بشه 17 مورده. حالا مورد اول انکار حرکت جوهری است. شیخ نتونسته حرکت جوهری رو هضم بکند، حل بکند، درک بکند، بفهمد. با همه عظمتی که ابن سینا داره، شیخ داره، چرا منکر حرکت جوهری است؟ چرا حرکت جوهری رو قبول نداره؟ و یکی از مواردی که شیخ به حلش نائل نیامده، به درکش نائل نشده، همین مورد حرکت جوهری است. به خاطر این که یعنی گیری که شیخ در حرکت جوهری دارن اینه، مشکلی که دارن اینه که اگر حرکت در جوهر جایز باشه، لازم میاد که ماهیت تغییر پیدا بکند، ماهیت عوض بشه. و اگر ماهیت عوض شد، دیگه موضوع حرکت باقی نمیمونه. مثلا اگر انسان یعنی ذاتش، جوهرش، نه اعراضش، ذات انسان، جوهر انسان، خود انسان اگر بنا باشه که حرکت بکند، خب معناش اینه که از انسانیت خارج بشه، یعنی ماهیت انسان عوض بشه. اگه بنا شد ذات انسان، جوهر انسان، خود انسان تغییر پیدا بکنه، عوض بشه، انسان حرکت بکند، یعنی باید از انسانیت خارج بشه، یعنی ماهیتش عوض بشه، یعنی انسان ماهیتش بشه ماهیت غیر از انسان. خب اگر بنا شد ماهیت عوض بشه، ماهیت انسان بشه غیر انسان، دیگه موضوعی باقی نمیمونه برای حرکت، دیگه موضوعی برای حرکت باقی نمیمونه. چی حرکت کرد؟ دیگه انسان که از ماهیت انسانیت خارج شد، دیگه ماهیتش شد یه چیز دیگه، دیگه موضوعی باقی نیست تا اینکه بخوایم بگیم حرکت کرده. این مشکلیه که شیخ درباره حرکت جوهری داره، در مورد حرکت جوهری داره، و لذا من کرده حرکت جوهری را و انکار فرموده حرکت جوهری. خب صدر المتعلین می‌فرمایند که این به خاطر غفلت از احوال وجوده. اینکه ایشان فرمودن اینا در ماهیات، در مفاهیم، در این بحث ها از قوت برخوردارن، ولیکن وقتی که بحث به وجودات میرسه، به وجود میرسه، اینها ناتوانن و عاجزن و اظهار عجز میکنن. خب در همین جا شیخ غفلت داره از حال وجود، یعنی توجه به وجود نداره و از حال وجود غافله. چرا؟ به خاطر این که ای بسا یه ماهیت واحد با انحفاظ ماهیت، با حفظ ماهیت، وجودات متفاوت داشته باشه. ماهیت واحده یه ماهیت، یعنی بدون اینکه تغییری و تفاوتی و تعویضی در ماهیت پیدا بشه و صورت بگیره، ماهیت واحده وجودات متفاوت داشته باشه. مثلا ماهیت انسان، خب یه ماهیت که بیشتر نیست، ماهیت واحد است. با انحفاظ همین ماهیت واحده، یعنی بدون تفاوت ماهیت، بدون تبدل ماهیت، این ماهیت دو جور وجود داره، دو نحوه وجود داره. یه نحوه وجود این ماهیت وجود طبیعی است، مثل وجودی که الان زید و عمرو بکر دارن، این وجود طبیعی ماهیت انسانه. و یه وجود عقلی هم داره، مثل وجود رب النوع، مثل وجود رب النوع انسان. یعنی یه وجود در عالم طبیعت داره، زید و عمرو بکر، یه وجود هم در عالم عقل داره، یه وجود عقلی هم داره و اون رب النوع انسانه، که جامع جمیع افراد طبیعی و مادی انسان هست، جامع جمیع وجودات اونها و کمالات اونهاست. پس ای بسا ماهیت واحد وجودات گوناگون داره و بلکه شخص واحد از ماهیت واحده، مثل زید مثلا، شخص واحد، فرد واحد از ماهیت واحده، مثل زید که یک فرد از ماهیت انسانه، این وجودات گوناگون داره، وجودات گوناگون پیدا میکنه. این وجود طبیعی و مادی که در عالم طبیعت داره، با حرکت جوهری و با حرکت ذاتی وجود مثالی پیدا میکنه. ممکنه که وجود عقلی پیدا بکنه، یعنی اتحاد با رب النوع، اتحاد با عقل فعال، که عقل فعال به نظر اشراقیین همون رب النوع انسانه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. رب النوع خب یک فرشته مقرب، یک ملک مقربی است که حالا مثلا در لسان اشراقیین بهش رب النوع میگن، در لسان مشائین بهش عقل فعال میگن، در اصطلاح فهلویین بهش روان بخش میگن، در اصطلاح کتاب و سنت بهش جبرئیل علیه السلام اطلاق میشه. یه فرد واحد، یک فرد واحد از ماهیت واحده مثل همین زید، این وجودات گوناگون پیدا میکنه، دارای وجودات گوناگون هست، وجود طبیعی مادی داره، اول با حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه، وجود مثالی پیدا میکنه، یعنی همین وجودش مجرد میشه و ممکن است که، چون تجرد عقلی برای همه نیست، ممکن است که تا مرز تجرد عقلی و تا مرتبه تجرد عقلی هم بالا بره، یعنی وجود عقلی هم پیدا بکنه، اتحاد با عقل فعال با رب النوع پیدا بکنه. و این حرکت جوهری که گفته میشه، این در واقع حرکت در وجود جوهره، نه ماهیت جوهر، نه اینکه ماهیت انسان عوض میشه، نه اینکه انسان از ماهیت انسانیت خارج میشه و یک ماهیت دیگری پیدا میکنه که شیخ خیال کرده، نه، این در حقیقت حرکت در وجود جوهر هست. چرا؟ به خاطر اینکه وجود اصیله، وجود واقعیت داره، وجود حقیقت داره، متن واقعیت و تحقق رو وجود تشکیل میده، ماهیت که امر اعتباری انتزاعیه. بله، اگر اون طوری که متأخرین مشائین گمان کردن که وجود امر انتزاعیه، امر اعتباریه و ماهیت امر اصیل و واقعیه، اگر اونجور بود و کسی قائل به حرکت در جوهر میشد، یعنی در ماهیت جوهر، فرمایش شیخ صحیح بود و مشکلی که شیخ درباره حرکت جوهری داره به جا بود. ولی خب ماهیت که اصالت نداره، واقعیت نداره، حقیقت نداره، وجود که امر انتزاعی و امر اعتباری نیست اونطوری که متأخرین مشائین گمان کردن و خیال کردن. این مورد اول از 17 مورد که شیخ نتونسته حل بکنه. مورد دوم، انکار مثل افلاطونی یا ارباب انواع، صور مفارقه‌ای که موجودات مجرده و عقول ارضیه‌ای که افلاطون اونها رو اثبات کرده. همین الان در ضمن مورد اول عرض کردیم که ای بسا ماهیت واحده دو نحوه وجود داشته باشه، مثل ماهیت انسان که یک وجود طبیعی داره، مثل همین افراد طبیعی و مادی انسان زید و عمرو بکر که در عالم طبیعت هستن، و یک وجود عقلی هم داشته باشه مثل رب النوع. شیخ این رو نتوانسته درک بکنه که یه ماهیت دو نحوه وجود داشته باشه، و لذا منکر صور مفارقه است که افلاطون اونها رو اثبات کرده، یعنی همین مثل افلاطونی، یعنی ارباب انواع، یعنی عقول ارضیه متکافئه. اینم مورد دوم. مورد سومی که باز شیخ در اونجا عاجز و ناتوان شده، انکار اتحاد عاقل و معقوله. و همچنین انکار اتحاد نفس با عقل فعال. شخص منکر، شیخ منکر اتحاد عقل و معقوله، به شدت با نظریه اتحاد عقل و معقول شیخ مخالفه و تعبیرات تندی راجع به فرفوریوس که حکیمی بوده، حکیم یونانی که قائل به اتحاد عقل و معقول بوده، تعبیرات تندی درباره او داره. همچنین منکر اتحاد نفس با عقل فعال که اینها خب صدرالمتعالین به اینها قائلن دیگه، صدرالمتعالین به حرکت جوهری که قائلن، به مثل افلاطونی قائلن، اینها رو بحث کردن در همین اسفار، به اتحاد عقل و معقول، به اتحاد نفس با عقل فعال که هم قبلا بحث کردن و هم در آینده در همین جلد عرض به محضرتون که این اتحاد نفس با عقل فعال رو بله هم در جلد سوم ایشون بحث کردن و هم در جلد نهم گذشته، حالا با کتاب ما آدرس خواهیم داد صفحه 140، نه در آینده، در همین جلد نهم، هم در جلد سوم بحث شده هم در جلد نهم، در دو جا. اینم باز مورد سومی است که شیخ از حلش عاجز بوده. مورد چهارم عشق هیولا به صورت، خب حالا بله، حالا فعلا بله، حالا مثلا راجع به همین مورد چهارم، خب شیخ در رساله عشق اینو ثابت کرده. بله حالا اینجوری نیست که حالا دیگه این تنها نظر شیخ مثلا اینها باشه، جاهایی که حالا شیخ مثلا عشق عیولا به صورت رو قائل نیست مثلا، یعنی بهش ذهنش بهش نرسیده، اونجایی که رسیده که رسیده، و الا در رساله عشق خب این عشق عیولا به صورت رو، عشق ماده به صورت رو شیخ هم قائل، اما حالا جایی که مثلا قائل نیست، چون آخه این از مصادیق اون کبرای کلی عرفانی است که عرفا قائلن که العشق ساری فی جمیع الزراری، که عشق در تمام ذرات عالم، در شراشر عالم، در سراسر عالم و اجزای عالم جریان داره و ظهور داره و سریان داره. اینا مورد چهارم. و مورد پنجم باز که در جلد پنجم هم بحث شده، البته خب جلد پنجم معمولا خونده نمیشه، جلد چهارم و پنجم اسفار، که جلد چهارم در اعراض، جلد پنجم در جواهر، یعنی ترتیبش هم برعکسه، اینجوری نیست که اول جواهر بحث شده باشه و بعد اعراض. در جلد پنجم که بحث از جواهر این بحث مطرح شده، در اوائل جلد هشتم هم که حالا آدرس خواهیم داد باز این بحث مطرح شده. ببینید عناصر با یکدیگر اختلاط و امتزاج پیدا می کنن و مزاج به وجود میاد. عناصر که دیروزی ها قائل بودن به چهار تا عنصر معروف که هر کدام هم یک کیفیتی دارن، اینها با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنن و مزاج به وجود میاد. مزاج عرض میکنم که در جسم مرکب تام، که جسم مرکب تام، جسم خب یا بسیطه که همون عناصرن یا مرکب، جسم مرکب یا غیر تام یا تام، جسم مرکب ناقص و تام. ناقص اونه که یه مدت معتدن بهی باقی نمیمونه، جسم مرکب تام اونه که یه مدت معتدن بهی باقی میمونه. وقت جسم مرکب تام معدن است و نبات و حیوان، که انسان هم یه نوع از حیوانه. مزاج، بحث مزاج در این جسم مرکب تام که بهشون موالید سلاس یا اربع گفته میشه، در اینها بحث مزاج مطرح میشه. ببینید در جسم مرکب تام مثل انسان که معتدل ترین مزاج رو در بین همزجه مزاج انسان داره، عناصر با یکدیگر اختلاط و امتزاج پیدا میکنن، مزاج به وجود میاد. مزاج تعریفش اینه، یعنی کیفیت متشابهه بین عناصر و متوسطه بین کیفیات عناصر. مزاج یک کیفیتی متشابه بین عناصر و متوسط بین کیفیات عناصر. متشابه بین عناصر یعنی وقتی که مثلا عنصر آب و آتش و هوا و خاک که هر کدوم یک کیفیتی دارن، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، اینا وقتی با هم ترکیب میشن یک کیفیتی به وجود میاد که بهش مزاج میگن، که اون متشابه بین این چهار تا عنصره. یعنی چه؟ یعنی به همون جوری که در عنصر آب در عنصر خاک هم هست، در عنصر هوا هم هست، در عنصر آتش هم هست و بالعکس، متشابه بین عناصر و متوسط بین کیفیات عناصره. یعنی نسبت به حرارت 100% برودته و نسبت به برودت 100% حرارته، نسبت به رطوبت 100% یبوسته و برعکس. اینم معنای توسط بین کیفیات عناصر. خب حالا یه بحثی بین شیخ و عرض میکنم صدرالمتعلین هست و اون اینه که وقتی که این چهار تا عنصر اینها با هم ترکیب میشن، آیا صورت صرف و خالص و 100% این چهار تا عنصر باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ شیخ میگه باقی میمونه. یعنی مثلا صورت صرف آتش، آتش خالص ها باقی میمونه، صورت صرف خاک و هوا و آب اینها همه باقی میمونه. اما صدرالمتعلین میفرمان نه، یه صورت متوسطه پیدا میشه، یه صورت صرف نه، یه صورت معتدل بین این چهار تا صورت، صورت آتش و صورت آب و خاک و هوا، یه صورت متوسط معتدل پیدا میشه. صدرالمتعلین اینطور میفرمان. اما شیخ معتقده که نه، صورت صرف و خالص و 100% هر کدام از این عناصر باقی میمونه. دلیل صدرالمتعلین اینه که اگر صورت صرف باقی بمونه، کیفیت صرف هم باید باقی بمونه. و حال اون که مزاج کیفیت متوسط است، اگر آتش خالص و 100% باقی میمونه بعد از ترکیب، خب حرارت صرف هم باید باشه، کیفیت صرف هم باید باشه، نه کیفیت متوسط. چرا؟ به خاطر این که کیفیت تابع صورته، کیفیت عرضه، تابع صورته که جوهر باشه، تابع مبدأش هست که صورت باشه و جوهر باشه. اینم مورد پنجمیه که باز شیخ در اونجا عرض میکنم که نتونسته حل بکنه. مورد ششمی که باز شیخ ناتوان مونده راجع به اثبات معاد جسمانی است. دیگه اون جمله معروف از شیخ در الهیات شفا که اظهار عجز میکنه که با دلیل عقلی، با برهان عقلی معاد جسمانی اثبات بشه. میگه چون صادق مصدق فرموده، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، ما قبول میکنیم. و حال اون که خب صدر المتعلین یکی از نتایجی که از اثبات حرکت جوهری گرفتن و بحثش هم در آینده در همین جلد میاد، اثبات معاد جسمانی است. اینم مورد ششم. مورد هفتم این که باز شیخ نتوانسته حل بکنه اینه که مشائین شیخ اینها معتقدن که افلاک و کواکب اینها اشخاصشون قدیمن، اشخاص افلاک و کواکب افلاکیان اینا قدیمن و انواع حرکاتشون هم قدیمه. اینجا دیگه شخص حرکت رو قدیم نمیدونن، نوع حرکت قدیمه، شخص حرکت عوض میشه دیگه. و همچنین شخص هیولای عالم عناصر، هیولای عالم طبیعت، شخصش رو قدیم میدونن، اینها رو قدیم میدونن. در الاشارات و تنبیهات هم اینا شیخ بیان کرده که اینا قدیمه. و حال اون که بر پایه حرکت جوهری، بر اساس حرکت جوهری هیچ چیزی در عالم جسم قدیم نیست، شخص هیچ چیزی در عالم جسم قدیم نیست، یعنی عالم جسم از افلاکش و عناصرش، عناصر از هیولاش و صورتش، صورش، همه اینها، یعنی در هر آن اینها در حدی از حدود حرکت هستند که در آن قبلی در اون حد نبودن و در آن بعدی هم در اون حد نخواهند بود. یعنی حرکت، حرکت جوهری که حرکت هم علت حدوث، منات حدوثه دیگه، مستلزم حدوثه، تمام عالم جسم رو، سراسر عالم جسم رو فرا گرفته. اینم مورد هفتم. مورد هشتم اینه که بهمنیار شاگرد شیخ از شیخ سوال میکنه که میگه که این قوای مدرکه و محرکه نفس انسان اینا مگر قوای یه نفس نیستن؟ خب شیخ اینجوری قائله، هم قوای مدرکه انسان و هم قوای محرکه انسان اینا قوای یه نفسن که همون نفس انسان باشه. بعد بهمنیار از شیخ سوال میکنه که اگر اینا قوای یک چیزن، قوای یک نفسن، خب اون یک چیز یا مدرک یا محرک، چرا این قوا دو دسته شدن؟ چرا دسته مدرک شدن و دسته محرک؟ شیخ وا میمونه، نمیتونه جواب بده. صدر المتعلین میفرما خب علت عجز شیخ هم اینه که شیخ به وحدت حقه حقیقیهی که مجردات دارن، یا به تعبیر دیگر وحدت جمعیهی که مجردات دارن، خب نرسیده، نائل نشده. چون آخه وحدت نفس وحدت حقه حقیقیه ذلیه است که ذل وحدت حق تبارک و تعالی است، یا به تعبیر دیگر وحدت جمعیه، وحدت جامعه کسرات، این وحدتش اینجوری است، لذا پاره ای از قواش نقش ادراک رو دارن، پاره ای نقش تحریک رو ایفا میکنن، دو دسته میشن. اینم مورد هشتم. مورد نهم، باز بهمنیار درخواست میکنه از ابن سینا، از استادش، که همونطور که نفس ناطقه در انسان، این ملاک بقا و وحدت، حفظ بقا و وحدت انسانه. یه چیزی هم در حیوان و نبات شیخ به عنوان ملاک حفظ وحدت و بقا معرفی بکنن، شیخ نمیتونه، چون آخه نفس حیوانی رو هم شیخ مادی میدونه دیگه. خب اینا دائما دارن تغییر میکنن. اگر یه چیز مجردی در حیوان نیست که حافظ وحدت و بقا و ثبات او باشه، چون مجرد ثابته باقیه، خب چطور این حیوان الان حیوان دیروزیه؟ چطور این حیوان حیوان دیروزیه؟ یا این حیوان امسالی همون حیوان پارسالیه؟ شیخ نمیتونه. حالا این موارد رو ملاحظه بفرمایید. منها منعه الحرکت فی مقولت الجوهر. اولین مورد از موارد عجز شیخ که عجز شیخ در اونجا ظاهر شده اینه که شیخ حرکت جوهری رو منع کرد. چرا؟ مشکلش اینه: فانه زعم انها توجب خروج الموضوع عن ماهیت الى ماهیت اخرى. علت منعش هم اینه که گمان کرده که حرکت جوهری باعث میشه که موضوع حرکت که متحرک باشه این از یه ماهیتی خارج بشه به یه ماهیت دیگری، ماهیتش عوض بشه. اگر بنا شد که حرکت در ماهیت جوهر باشه، خب مثلا در ماهیت انسان حرکت باشه، این باید از ماهیت انسانیت خارج بشه به یه ماهیت دیگری، ماهیتش عوض بشه. فلو تحرک زیدون مثلا فی انسانیتهی لزم اندهو خروجه من الانسانیه الى نوع آخره. مثلا اگر زید در ماهیت انسانیت حرکت بکنه، لازم میاد نزد شیخ که این زید از ماهیت انسانیت خارج بشه به یه ماهیت دیگری. وقت مشکلش چیه؟ مشکلش اینه: ما انه لابد فی الحرکت من بقاء الموضوع. و حال اون که در حرکت موضوع باقی لازمه، یه چیزی باشه که بگیم حرکت کرده. اگه ماهیت عوض شد، خب چی رو میخوایم بگیم حرکت کرده دیگه؟ اون ماهیت رفت به کارش. این مشکلیه که شیخ در حرکت جوهری داره. و ذالک لزهولی عن احوال الوجودات. و ذالک یعنی علت منع شیخ حرکت جوهری را بر پایه این گمانی که داره، این علتش غفلتی است و نسیانی است که اینا از حال وجود دارن، که ایشون فرمودن اینا در ماهیات و مفاهیم قویان در امور عامه، اما در وجودات اینها خلاصه از قوت لازم برخوردار نیستن، اینا توجه به وجود ندارن. این فکر کرده که وقتی میگیم حرکت جوهری یعنی حرکت در ماهیت جوهر. نه، حرکت در وجود جوهره، نه ماهیت جوهر. اینه که میگن حرکت جوهری از باب اینه که گاهی وقتا احکام و اوصاف وجود به ماهیت نسبت داده میشه، گاهی برعکس، به خاطر اتحادی که ماهیت و وجود با یکدیگر دارند، که وتحد هویتن، که حکم احد المتحدین یسری الی الاخر. حرکت در وجود جوهره، منتها به ماهیت جوهر نسبت داده میشه، گفته میشه حرکت جوهری، حرکت در جوهر، و الا در وجود جوهر حرکته. و ان لماهیت واحدت قد یکون و انها اون متفاوتتون من الوجود بعضها اتم من بعضن. شیخ توجه نداره که یه ماهیت مثل ماهیت انسان گاهی نحوه های متفاوتی از وجود داره، یعنی وجود طبیعی و عقلی. ببینید ای و ان لماهیت واحده که در اینجا می فرماین برای مورد بعدی هم به درد می خوره، یعنی انکار مثل افلاطونی. و ان لماهیت واحدت مثل ماهیت انسان. گاهی دو نحوه وجوده، یه وجود طبیعی مثل افراد طبیعی ماهیت انسان، یه وجود عقلی مثل رب و نوع انسان، یه وجودی همین ماهیت انسان در عالم طبیعت داره زید و عمرو بکر افراد طبیعی، یه وجودی در عالم عقل داره رب و نوع. این اشکالی نداره، با انحفاظ ماهیت، با حفظ ماهیت، بدون تفاوت و تبدل، بدون که ماهیت عوض بشه. بل یجوز و ان یکون لشخص واحدن انها اون و اطوارون کثیرتون من الوجود، بلکه جایز است که یه شخص مثل زید، یه فرد از ماهیت واحده مثلا از ماهیت انسان، این اطواری از وجود داشته باشه، وجود طبیعی داشته باشه، با حرکت جوهری وجود طبیعیش کاملتر بشه، به مرتبه وجود مثالی برسه، احیانا کمال بیشتری پیدا بکنه، به مرتبه وجود عقلی برسه و با رب و نو متحد بشه. نعم لو کان الوجود و کما زعمه جمهور المتأخرین امرا انتزاعیا کان الامر کما زعمه و لیس کذالک کما علمت. بله، اگر وجود اون گونه که جمهور متأخرین مشائین گمان کردن اعتباری بود، امر انتزاعی بود و اعتباری بود و ماهیت اصیل بود، کان الامر کما زعمه، اون وقت واقع در مورد حرکت جوهری اونجوری میشد که شیخ گمان کرده، یعنی ماهیت عوض بشه و موضوع باقی در حرکت نداشته باشه. اما ولیس کذلک، وجود که اعتباری نیست، کما علمت در جلد اول در بحث اصالت وجود، وجود اصیله و ماهیت اعتباری. حالا عرض به محضرتون که من حالا دیگه فاصلم گرفتیم، اون جوری که در ذهن من هست از تمهید القواعد که اونجا به متأخرین مشائین این نسبت داده میشد زیادم بحث میشد، حالا اینجوری تو ذهن منه، از اونجا تو ذهنمه که اینطور معنا کردم. شیخ الاشراق خب معلومه دیگه، شیخ الاشراق حالا شایدم، اما چون جمهور متأخرین نمیدونم، شاید شیخ الاشراق و تابعینش رو مثلا میفرماید، ولی خب در اون تمهید القواعد کراراً در اونجا مطرح شده بود و نسبت داده شده بود به متأخرین منشائین این نظریه. خب این یک. دو، و منها انکاره لصور المفارقت الافلاطونیه. مورد دوم، انکار صور مجرده افلاطونی، مثل افلاطونی، ارباب انواع، که در اون بالا داشتن که و ان لماهیت واحدت قد یکون و انها اون متفاوتت من الوجود. این رو شیخ خلاصه نتونسته بفهمه. وقت سبق تحقیقها فی مباحث الماهیه، در مباحث ماهیت، یعنی جلد دوم صفحه 46 به بعد، حالا با نسخه‌ای که ما داریم، مباحث ماهیت در جلد دوم از صفحه 46 به بعد بحث مثل افلاطونی مطرح شد، صدر المتعلهین هم قبول دارن. سه، که خود این سه دو مورده، و منها انکاره لاتحاد العاقل بالمعقول، باز از مواردی که شیخ عجزش ظاهر شده اینه که انکار کرده اتحاد عاقل و معقول، جلد سه صفحه 312 به بعد بحث شده. و کذا اتحاد و نفس بالعقل الفعال، در حکمت مشا و مثل شیخ صحبت از اتحاد نفس با عقل فعال هیچ وقت نیست، صحبت از اتصال نفس به عقل فعاله، اونم به عنوان خزانه معقولات، که عقل فعال رو خزانه معقولاتی میدونن که قوه عقل انسان ادراک میکنه، اتصال رو قائلن، اتحاد قائل نیستن. عقل فعال به نظر قائلین به ارباب انواع همون رب النوع، به نظر در رب النوع در اصطلاح مشائین بهش میگن عقل فعال، که همون عقل عرض میکنم دهم هست که الیه مفوضتون کد خداییت و عالم العناصر طبق نظری که دارن. خب اینم جلد 3 صفحه 335 به بعد، بحث اتحاد نفس با عقل فعال در دو جا مطرح شده، یکی جلد 3 صفحه 335 به بعد، یکی هم همین جلد 9 صفحه 140 با همین نسخه ما. 140 هنوز نیامده، معذرت میخوام. بله 140 بله هنوز نیامده، یعنی در آینده میاد. ما گفتیم گذشته، نه ما هنوز صفحه 108 ایم، الان صفحه 109 رو داریم میخونیم، صفحه 140 در آینده در همین جلد میاد. فی کیفیت حصول العقل الفعال فی انفسنا، صفحه 140 همین جلد. وقد مر اثباتهما فی مباحث العقل و المعقول، یعنی هم اثبات اتحاد عقل و معقول هم اثبات اتحاد نفس با عقل فعال در جلد 3 در مباحث عقل و معقول گذشته، با همون آدرسی که دادم، آدرس صفحاتی که گفتم. جلد سوم دو تا بحث درش است، نیمه اول جلد سوم مباحث حرکت، نیمه دوم مباحث علم، مباحث عقل. مورد چهارم، و منها تبلد و ذهنهی من تجویز عشق الهیولال سوره وقد اثبتنا. شیخ خلاصه ذهنش کند شده نسبت به تجویز عشق هیولا به صورت، که هیولا عاشق صورت، خلاصه نمیتونه فارغ از صورت باشه، عاشق صورت. ای عشق، صحبت از عشق، عشقش رو منکره، و الا این که بالاخره هیولا احتیاج داره به صورت، اونو که شیخ هم قبول داره، صحبت عشقه، که در حکمت مشا خب حرف از عشق و اینها نیست، اینا خلاصه در عرفان صحبت عشق است. وقد اثبتناه در جلد 2 صفحه 232 که عشق هیولا به صورت مطرح شده و اثبات شده. البته شیخ در رساله عشقش اثبات کرده، در رساله عشق شیخ اثبات کرده، رسائل ابن سینا صفحه 374 تا 397 رساله عشقه، در رسائل ابن سینا صفحه 374 تا 397 رساله عشقه که شیخ نمیشه، در اونجا عشق هیولا به صورت رو قائله، قبول داره. بله مصنفم در جلد دوم صفحه 245 خلاصه این رو فرمودن. مورد پنجم، و منها انکاره تبدل صور العناصر الى صورت واحدت معتدلت الکیفیه. شیخ انکار کرده که صور عناصر در جسم مرکب تام، اینها وقتی با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنن همشون تبدیل میشن به یه صورت، الى صورت واحده، به یه جوهر، به یه صورت که معتدلت الکیفیه، که یه مزاج معتدلی داره که کیفیتش متوسط بین کیفیات عناصره. وقد علم تفی مبحث المزاج بیانه، در بحث مزاج، یعنی عرض می کنم که جلد هشتم صفحه 28 با نسخه ما، جلد هشتم صفحه 28 بحث مزاج در اونجا شده، این اختلاف بین شیخ و صدرالمتعلین آخوند در اونجا بیان شده، یه تعلیقی هم مرحوم حاجی دارن در اونجا که اون اختلاف رو توضیح میدن. جلد هشتم همون فصل اول باب دوم از سفر رابع، فصل اول باب دوم در اونجا، یکی هم در جلد پنجم صفحه 320 الا 342 در اونجا هم باز این اختلاف در بحث جواهر مطرح فرمودن صدرالمتعلی. مورد ششم، و منها عجزه عن اثبات حشر الاجساد، باز از موارد اینه که شیخ عاجز شده از اثبات معاد جسمانی و سیعتی بیانه در همین جلد 9 از صفحه 120 به بعد. البته صفحه 120 باب 10 معاد روحانی است، بعد که باب 10 تموم میشه در باب 11 بحث معاد جسمانی و اثبات معاد جسمانی است. مورد 7 و منها رسوخ اعتقادهی فی تسر مدل افلاک و الکواکب و ازلیتها به اشخاصها مع صورها و موادها و مقادیرها و اشکالها و الوانها و انوارها کل منها به حسب شخص الا الحرکات و الاوزا فانها قدیمت عنده بالنو. این اعتقاد راسخه، شیخ در این اعتقاد راسخه، این اعتقاد رسوخ در ذهن شیخ داره که افلاک و کواکب سرمدین قدیمن و ازلین قدیمن، اونم شخصشون با صورتی که دارن، با ماده‌ای که دارن، با مقدارشون، با شکلشون، با رنگشون، با نورشون، همش قدیمه. کل منها به حسب شخص، سرمدیت و ازلیت و قدم هر کدام از اینها شخصی، مگر حرکات و اوضاع فلکی که هی عوض میشه، فانها قدیمتون اندهو به نو، این حرکات و اوضاع نوعشون قدیمه به نظر شیخ، شخصشون نه. و کذا حیول العنصریات، حیولای عالم عناصرم شخصش رو قدیم میدونه شیخ و مشرایی. وقد مر بیان و حدوثها بالبراهین، و حالون که در جلد 3 بیان حدوث اینها با براهین اثبات حرکت جوهری گذشت که طبق حرکت جوهری هیچ شخص قدیمی در عالم اجسام نداریم، اعم از افلاک و عناصر و عناصرم اعم از هیولا و صور. مورد 8 و منها انه سأله بهمنیار فی بعض اسئلته، این اسئله ظاهرا بدون واو باید نوشته بشه، ما سببو فی ان بعض قوى النفس مدرکتون و بعضها غیر مدرکتن ما ان الجمیع قوى لذات واحدتن. شاگرد شیخ در بعضی از پرسش های خودش از شیخ سوال میکنه، میگه علت چیست که بعض از قوای نفس مدرکن و بعضی محرک، علتش چی؟ با اینکه همشون قوای یه چیزن، قوای نفس واحدن، اون نفس واحد اگر مدرکه باید همه قواش مدرک باشن، اگر محرکه باید همه قواش محرک باشن. فقال فی الجواب، شیخ در جواب فرموده انی لست و احصل و هازا، گفته اینو من تحقیق نکردم، یعنی اینو بهش نرسیدم، نمیدونم. صدر المتعلین علتش رو میفرمان و ذالک لانه لم یحصل بعد الوحدت الجمعیت للبسائط المجرده. ایشون فرمان که خب راست میگه که تحقیق نکرده، چرا؟ چون شیخ هنوز تحصیل نکرده و نرسیده به وحدت جمعیه، به وحدت حقه حقیقیه که مخصوص بساط و مجرداته، نه اجسام که مرکب از ماده و صورتن، مجردات که بسیطن. وقد مر فی مباحث نفس انها العاقلت و المتخیلت و الحاست و المحرکه، در ضمن بحثایی که پیرامون نفس شد و دیگه الان به انتها رسیده، خب ما گفتیم که این نفس مجرد خلاصه وحدت جامعه کسرات داره، هم عاقله، هم متخیله، هم حاسه، هم محرکه، هم قوای مدرکه رو شامل میشه، هم قوای محرکه رو شامل میشه. و منها مورد 9 و منها ایزن سأله قائلا لو انعم به شیء ثابت فی سائر الحیوان و النبات کانت المنت و اعظمه فقال لو قدر تو. باز بهمنیار سوال کرده، اونم با این زبان احترام سوال کرده که اگر خلاصه انعام بفرماید شیخ به چیزی که ثابت باشه در سایر حیوان، یعنی غیر از انسان، همونطور که در انسان نفس ناطقه مجرد ثابته و ثبات انسان و بقای انسان به همین نفس مجرده هست، انعام بفرماد شیخ یه امر ثابت رو در بقیه حیوانام ثابت کنه و در نبات که شخصیت و وحدت و بقای اونها رو حفظ بکنه. اگر این کار رو بکنه کانت المنت و اعظم، منت بزرگی بر ما گذاشته شیخ. فقال لو قدر تو، شیخ گفته اگه بتونم، یعنی نمیتونم. و صلی الله علی محمد.